حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 5 قزوینی و خانلری و ایوزی و سایه و سوم در نیساری. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرط، برخیز باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. 10 روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار. یارا در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح حبوا یا ایها السکارا. آیینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشهی لنا و احلی من قبلة العذارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را. ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون، که از غزلهای مشهور و بسیار درجه خوب حافظ، چون الزامن نه همه غزلهای مشهور حافظ غزلهای خوبشه و نه همه غزلهای خوبش مشهور شد. و من بارها گفتم به این جمله که تاریخ قاضی خوبیه. به طور کلی و علل اطلاق ایمان ندارم، تا حدودی میتونه قاضی خوبی باشه، ولی همچی خیلی هم قاضی خوبی نیست، خطا هم داره. و از این جهت میگم که هم مشهوره خیلی زیاد و هم به درستی مشهور شد. این وزن مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون هم از اون وزنهای دوریه و به درد موسیقی هم میخوره، برای همین هم اینو چندین خواننده خوندن، از جمله آقای ناظری 3 بار اینو در 3 تا تصنیف خونده. البته 2 تاش یه ملودی داره ولی تنظیماش مختلفه و در 2 تا آلبوم اومده، که تو کیش مهر اول خوند، بعد تو کنسرت 77، بعد توی ساز نو آواز نو. و آقای حسام الدین سراج هم خونده اینو در آلبوم نرگس مست. و کسای دیگه که الان حضور ذهن من ندارم. از نظر تعداد ابیات هم میبینید که جمعاً 14 بیت با اون 2 بیت اضافی که خوندید. و حافظ کمتر غزل اینقدر طولانی داره. مولوی چرا 30 بیت و این هم داره، بیشترش هم داره، ولی حافظ نه، همین رو حدود 7-8-9 بیت دیگه نهایتاً جمع میکنه غزل. و خب قافیهش هم قافیه ساده بوده، میبینین ردیف راه و قافیه هم تنی بر آه و الف، و قافیه آ خیلی زیاد داریم، به خصوص که این غزل قافیه معموله هم داره. یعنی چه؟ ببینین ردیف اینجا راه دیگه، خدا را، بینوا را، قضا را، گدا را، پارسا را، ما را. ولی گاهی کلماتی هم آورده که را جز خودشه، یعنی را حرف اضافه و علامت مفعول نیست. به این میگن قافیه معموله، یعنی از اونور گفته خدا را، از اونور گفته آشکارا یا یارا یا حتی سکارهای عربی رو آورده و یه جور تفننه در استفاده از قافیه. معنی مصرع اول واضحه دیگه، دل از دستم می رود، یعنی دارم بی دل می شم، یعنی عاشق می شم. این غزل به طور کلی مثل بسیاری دیگه از شعرهای حافظ در استقبال و گفتگو با شعرهای قبل از خودشه و به اصطلاح در همون زمینه. وقتی شعر در وزن و قافیه و ردیف یکسانی گفته بشه، دوباره اونو میگن در زمین فلان غزل، که این اصطلاح است که از دور صفوی باب شد. سعدی میگه مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نمان ما را. و به نوعی در اون زمینه شعرهای دیگری هم در این وزن و قافیه شعر گفتن. دل می رود ز دستم، من دارم بی دل می شم و عاشق می شم. و صاحب دلانو ببینید با چه ظرافت و چه قشنگی به کار برده. من بی دل شدم. صاحب دل من یعنی آدمی که آدم حسابی و میشه باش حرف زد و امروز هم داریم دیگه آدم صاحب دلی. ولی از اون بر میگه دل میرود ز دستم، من دل ندارم، تو که دل داری. خدا را هم یعنی برای خدا، خدا را کاری کنید ای صاحب دلم. دردا که درد پنهان یا راز پنهان خواهد شد آشکارا. هر دوش نسخه داره ولی ما تصحیح های دیگه درد پنهان بیشتر گفتن، هرچند جای دیگه حافظ داره ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست طبیبان. ولی این که بعضی از منتقدین میگن چون جای دیگه گفته درد پنهان، اینجا هم باید گفته باشه و سریع اون بیت رو به عنوان شاهد میارن، این دیگه از اون حرف هاست. باید ببینیم تو نسخه به چه صورتی اومده. حالا جالبه این نسخه نور عثمانیه که قدیم ترینه درد پنهان داره و احتمال زیاد اول اونجوری گفته و بعد تغییرش داده به راز پنهان. کشتی شکستگانیم یا کشتی شکستگانیم، هر دوش درسته، کشتی و کشتی. ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم آن یار آشنا را، یا قزوینی داره باشد که باز بینم دیدار آشنا هم در نیساری و قزوینی و سایه اومده. این بیت از جهت ضبط نسخه، یعنی اینی که چی آوردن در نسخه، بحث برانگیزترین و مشهورترین بیتیه که درباره اختلاف نسخ در دیوان حافظ هست و صدها و اقلا دهها صفحه درباره این یادداشت و مقاله چاپ شده و دهها مقاله اصلا چاپ شده درباره این. و از این جهت برای من خیلی جالبه که بسیاری از اینها اومدن با انواع و اقسام استدلالا، استدلالای عموماً بی ربط. منطقی هست استدلالا ولی به شعر نمیخوره. با این استدلالا خواستن ثابت کنن که کشتی نشستگان بهتره. دلیلشون چیه اکثر اونا که میگن کشتی نشستگان؟ حالا اینم بگم کشتی تلفظ قدیم ترشه ظاهرن، ولی چه نشستگان باشه چه شکستگان، کشتی نشستگان بس که به کسره بخونیم بهتر. استدلال اصلیشون اینه که اگر کشتی شکسته باشه، که اونایی که میگن کشتی نشستگان بهتر، میگن اگر کشتی شکسته باشه که دیگه غرق میشه میره، فایده نداره، که باید کشتی نشستگان باشه و منتظر این باشه که یه باد موافقی بوزد و بره. از مرحوم جاوید اینو نوشتن که نمیدونم کشتی شکسته که دیگه غرق میشه و امید به جایی نداره. یه چیز خیلی جالبی هم نقل کردن از این درباره همین اصلا نوع کشتی رانی و این تشبیهاتش، خیلی یعنی خود اونم توش مطالب جالبی هست. یه بار تو کتاب غافل سالار سخن اینو چاپ کردم و در کتاب حافظ جاوید هم چاپ کردم. از سعدی هم مثال آوردم که میگه تو کوه جودی و یا تو کوه جودی و کوه جودی اونی بود که کشتی نوح برش نشست، تو کوه جودی و من در میان ورطه فقر، مگر به شرطه اقبالت افتم به کران. شواهد دیگه و بحثایی که کردم، منتها همون حرفی که من بارها و بارها عرض کردم، ما اول باید ببینیم نسخه ها از نظر تاریخی چی توش نوشتن، بعد بریم سراغ این بحثای بی حاصل. آخه شما میگین کشتی نشسته فایده نداره، که میگم اگر بخوام در ردش من استدلال عقلی کنم، همونیه میگم که آقای خرمشاهی هم گفته، میگه آخه اگرم بخوام به کشتی نشسته ایراد بگیریم، که اولین ایرادش اینه که این بیت اصلا از اون اغراق شاعرانه به در میاد، انگار یه سفری میخواد بره، میگه حالا کاش بادی هم بیاد. کشتی شکسته است که اون اضطراب و اون چیزی که در غزل اولم میگه، شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل شد، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، اونه که اینو الغا میکنه. یعنی اگر بنا به بحث استدلالی هم بود، حالا جالبه بعضی هم گفتن اصلا ما مگه محمل نشستگان و کجاوه نشستگان و هواپیما نشستگان داریم که کشتی نشستگان داشته باشیم؟ و اینم آقای هروی نقل کرده و نقد کرده و میشه اونا به تعبیری کرد. به هر حال شاعره دیگه، منظورش از کشتی نشستگان یعنی در کشتی نشستگان. بعضی حذفا در زبان داری، اتفاقا یه جمله قشنگی هم از بیهقی آورده که میگه ای فرزند ما از شدگانیم و کار ما به آخر رسیده است. حالا میخوام بگم اصلا این بحثا، اگر که اینها اطلاع داشتن که از حدود حالا تا زمان نیساری 38 نسخه تا زمانی که من این کارو کردم 44 نسخه‌ای که این غزل رو داشتن، فقط دو نسخه‌شون کشتی نشستگان داشتن. تازه یکشم ما جدیدن پیدا کردیم، یعنی قبلا فقط یه نسخه کشتی نشستگان داشت. وقتی میگم نسخه، منظورم نسخه قرن نهم، این نسخه جدیدتر رو نمیگم. و تو چاپای معتبرم همشون، این پنج تایی که ما میگیم، همشون دارن کشتی شکستگان و کار درستی کردن اون آوردن، چون اصلا نبوده تو نسخه، اینو بعدن درست کردم. من یادم یه استادی هم داشتیم حرفای عجیب غریبی میزد، از جمله میگفت که حالا اونم در تایید کشتی شکستگان ها، ولی میخوام ببینین از چه راهی ها یادم میرس، میگفت ببینین شکست، به خدا همینجور استاد ادبیات استدلالش این بود، میگفت تو این شکستن، این شکستن کشتی و غرق شدن و اینا هست. حالا ما اون موقع خیلی کیف میکردیم از این خیال بافی ها که میکنن، همه الان هم خیلی مشتری داره، دیدین که تو این اینستاگرام های نامینا خیلی دست به دست میشه، ولی اینا که استدلال نشد که. و قطعا این همین کشتی شکستگانه. میگم این داستان رو از قدیم گفتن، که حتی نوشتن به خواجه نصیر طوسی گفتن، تو گسته سال علما تونه کابانی نوشته که خواجه نصیر طوسی گفتن که این کدومش درسته، خودش هم نوشته البته خواجه نصیر سالها قبل از حافظ مرده بوده، اصلا قبل از ولادت حافظ 672 تاریخ مرگ خواجه نصیر با مولوی یکیه، جفتشون 672 هن. میگه از همون مرده بوده، ولی به هر حال میگن پرسیدن و گفت بعضی شکسته خانن بعضی نشسته دانن، چون نیست ها خواجه حافظ معذور دار ما را تا ناصرالدین شاه، یعنی اینو به ناصرالدین شاه هم نسبت داد و میگم کافی بود فقط اون روش تحصیه علمی که ما اینقدر تو سر مغزمون میزنیم که معیار اون باشه، اون میبود تا بفهمن که چاپای غیر علمی مثل سودی و ختم لاهوری و قدسی و یکتا و اینا که اونا کشتی نشسته دارن، اونا اصلا طبق موازین عمل نکردن. درستش قطعا همین کشتی نشستگان، کشتی شکستگانه. مورد بعدی که این بیت و معرکه آرا و تنازعات کرده باد شورته است. خب بعضی ها تصور کردن که این شورته عربیه، به خصوص که امروز هم تو عربستان به این پلیساشون هم میگن شورته، و ریشه شناسی کردن براش و اینا. جالبه مثل مشروطه که میگن از شرط میاد و سه جواد طباطبایی نوشته که نه ربطی نداره با چارت و به اینا، ربط داره از فرانسه و کاری به شرط و اینا نداره. اینم این باد شورته هم ربطی به شرط و اینا نداره و لغت هندیه و سانسکریته به احتمال زیاد. اینا اولین بارم دکتر غنی نوشته و گفتنم که بزرگ ابن شهریار رئیس ناخدایان خلیج فارس بود و در قرن چهارم یه مقدار سخنان و حرفایی ازش مونده توی کتابی هست. اونجا گفته که جا الریح الشرطا، یعنی باد شرطا، ریح یعنی باد دیگه، جا یعنی آمد، باد شورت آمد، با ت دو نقطه هم نوشتن شورت. و تو چیزم هست دیگه، توی شعر سعدی که بخت بلند باید پس کتف زورمند، بی شورته خاک بر سر ملاح و بادبان. و ظاهرن بایستی معنی باد موافق بده، هرچند با سعدی بیتی داره که با طبع ملولت چه کند دل که نسازد شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی. و از اون بیت گفتن الزامن باد موافق هم نیست، یه شرط یه بادیه این باد شرطه که بیشتر موافق بوده. و گاهی هم میگم تو از همین شعر برمیاد که الزامنم باد موافق نیست. و میدونی که قدیمی باد بنا اینا رو چون انرژی که مثل کشتی های امروز نداشتن که بخوان که با انرژی های بخار رو نمیدونم اینا کاری بکن، برای همین رو باد باید حساب میکردن. و خلاصه اینجا که کاملا برمیاد که باد موافق باشه و تو اون بیتی که خوندیم که بی شرطه خاک بر سر ملا بادبان. و دکتر علی اشرف صادقی هم مقاله ای نوشتن و گفتن که این باز ایشون هم که عربی باشه رد کردن و گفتن که از دور ساسانی به بعد رایج بوده و تو جنوب ایران هم شرطق به معنی طوفان در گویش کمزاری هنوز هست. حالا بحثای لغوی شد دیگه نمیخوام. باشد که باز بینم، قزوینی داره که بقیه دیگه همه جمع آوردن، هرچند اینم عرض کنم که بینمم من غلط نمیدونم، چون بعضی ها گفتن اون مفرده اونجا، هم نه در ادبیات رایجه که هم فعل جمع بگن هم فعل مفرد. و از اون جهت من اینو غلط نمیدونم، ولی نسخه قدیم تری داره. و دیدار یا آنیار هم هر دوش هست، یعنی هر دوش نسخه داره، هرچند ما آنیار آشنا رو چون نسخه قدیم تری داشت انتخاب کردیم ولی چند تا چاپ هم دارن، دیدار آشنا. وقت دیدار آشنا را باز دیدن یعنی چه؟ دیدار یکی از معانیش چهره است. سعدی داره دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. یا خدا حافظ دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. و دیدار به معنی چهره است و غلط هم نیست، ولی ما آن یار آشنا را ترجیح دادیم و آوردیم. جالبه که اینم از سعدی گرفته. سعدی میگه یارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت، چندان که باز بیند دیدار آشنا را. و اینم از موارد عدیده‌ایه که سعدی از حافظ از سعدی عکس کرده و فکر میکنم بعدنم برای همین تغییرش داده به باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. آن یار آشنا اونورم باشد که باز بینیم با باد، اینا همش با هم موسیقی داره و شاید خاصه تمایزی هم داشته باشه با شعر سعدی. یه نکته هم که آقای جواد برومند سعید سالها پیش مقاله نوشتن که اونم قابل تأمله، اینه که کشتی در متون عرفانی بارها به وجود شخص گفته شده و حافظم با همین ایهام میگه بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. کشتی هم به معنی اون جام باده و هم وجود خود ما، و شواهد عدیده داره اینی که کشتی به معنی کشتی تن باشه. و ایشون به همین جهت میگه کشتی شکسته ترجیح داره. خواجو هم داره که با چون این چرته از این ورته برون نتوان شد، ممکنم هست شرطه میگفتند که با ورته موسیقی بهتری داره. با چون این چرته یا شرطه از این ورته برون نتوان شد، خاصه کشتی خلل آورده و دریا در جوش. در شرح مرحوم هروی که اونم شعر خوبیه، یه نکاتی داره، حالا قابل اتکای 100% نیست ولی چیزای جالبی توش هست، میگه یه وجه دیگه ای که برای این میشه گفت، برای این بیت، اون داستانیه که در تفاسیر قرآن از جمله قصص الانبیا و تفسیر سورابادی هست که میگه که یه پیرزنی یه بار میاد به خدمت داوود و میگه که من یه انبان آرد بر سر داشتم و آرد از سرم برد، باد از سرم یه انبان رو ربود و داد من از باد بستان. وقت داوود میگه که من بر باد حکم نتوانم و یه انبان آرد به عنوان غرامت میده. تا میره بیرون سلیمان میبینه، میگه که داستان چیه؟ تا داستانو میگه، میگه حق تو بیشتره، برو یکی دیگه بگی. خلاصه 4-5 بار این روند تکرار میشه و داوود میفهمه که سلیمان اینجوری میگه، سلیمانو میخواد و میگه که چرا اینجوری کردی؟ میگه چون دیدم به ظلم شده و دعا کن که باد بیاد و ازش بپرسی. و بعد باد رو حاضر میکنه، یعنی داوود دعا میکنه، سلیمان آمین میگه، باد به محضر داوود میاد و میگه که ای باد چرا اصلا سور عالم یه چیز اومد داره این داستان ها. در تورات و اینا خیلی از این داستان هست. خب این داستان هم که میبینید که اهل اصل یهودی داره. بعد در برای همین اینا رو هم میگن که قبول ندارن این چیزایی که از تورات وارد میشه، یهودیات میگن چیشه میگن نه که از این طرق وارد شد. خلاصه میاد و به باد میگه چرا اینجوری کردی با این پیرزن؟ میگه که به فرمان خدا کردم و من داشتم به دریا میگذشتم و یک کشتی بود، سوراخ توش پدید اومده بود و جماعت دعا کردن و نذر کردن که اگر از سلامت بیان، به سلامت از دریا بیان، یه صدقه ای بدن و من خدا بهم دستور داد این آرد و از سر پیرزن گرفتم، رفتم انداختم تو کشتی و منافذ کشتی رو با اون خمیر مسدود کردن و مسافراش نجات پیدا کردن و بعدم داوود آدم فرستاد به اون کشتی و صدقه که گفته بودن رو گرفتن و دادن به پیرزن. ایشون میگه خواجه از باد میخواد که با آوردن آرد یا ماده دیگری که بتوان با منافذ کشتی شکسته رو مسدود کرد سبب نجات جان مسافران کرد. به نظرم یه ذره عجیبه، حالا این داستان که خودش عجیبه، یعنی اصلا چه کاری بود که خدا باد رو بفرسته از رو سر اون پیر زمر داری و ببره اونجا آردش کنن و بمالن به منفذ کشتی و چیز که اینقدر قادره، خب اینا رو بذاره به ساحل دیگه، یا اصلا کشتیشون سوراخ نشه، چه این بره و به اون بگه و ده بار بره و بیا، چه بوروکراسی، چه کاری. ولی به هر حال حالا ایشون گفته شاید به اونم ارجاع داشته باشه که میگم بیت همینجوری به اندازه کافی گویا هست. خودش ده روز مهرگردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. این ده روزه رو اتفاقا آقای دکتر راستگوی یاد داشتی براش نوشتن و گفتن چرا گفته ده روزه، چرا مثلا گفته شش روزه که به اون ستت ایام و خلقت دهر در شش روز اشاره شده باشه. و گفته این مستند قرآنی داره، یکی این که در سوره طه میگه که وقتی که در سور دمیده میشه و این بزهکاران روسیاه نحشر المجرمین یوم ازن زرقا، روزی که اینا رو سیاه روی برانگیزیم، یتخافتون بینهم ان لبستم الا عشرن، میگه اونجا در حالی که یواشکی به هم میگن انگار ما ده روز بیشتر تو این دنیا نبودیم. و خب نکته قشنگیه این ده روز اگر ارجاع به اون داشته باشی. و میگن این همچه ارجاعی بوده و قرآن هم هست که عشرتون کاملتون، ده و عدد کاملی میدونن. و بعدم میگن حالا اینو دیگه من نمیدونم، ایشون میگه ده با ری روز ده روز مهرگردون، میگن این ده رو به یاد میاره، ده روزه، ده رو توش هست که اون وقت با گردون و اینا تناسب داره، روزم با اون معنی مهر یعنی معنای خورشید اونم تناسب داره، که خب اینم جالبه. خلاصه که این مهری که بر تو می آورد به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو. چهار روزی امروز ما میگیم، حالا ممکنه روزگاری مهری به تو نشان دهد، ولی این افسانه و افسون است، اینا قابل اتکا نیست. و اگر روزگار روی خوشی به تو نشان داد، نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران، به جایه یعنی در حقه، اگر فرصتی یافتی مراقب باش که به دیگران هم بدهی. فرصت شمردنم یعنی فرصت غنیمت شمردن. فرصت نگر که فتنه چو در عالم افتاد، صوفی به جام می زد و از غم کران گرفت، یعنی اقتنام فرصت، فرصت طلبی، فرصت طلبی در معنی مثبتش. در حلقه گل و مل خوشخوان دوش بلبل، خب این وزنا برای قافیه درونی هم خوبه، مونتا حافظشون خیلی به لفظ حساسه، با وجود اینکه قافیه درونی شعر رو خوش آهنگ میکنه، میبینید که گل و مل خوشخوان دوش بلبل، ولی دیگه این ادامه نمیده، اون طرف دوباره یه قافیه‌ای با اینا نمیاره. به همین بسنده میکنه و چند بار دیگه حالا تو این غزل اینو داریم. ولی مثلا اگر مولوی بود اون طرف هم موزون می آورد، یعنی موسیقی شعر برای مولوی در اولویت و اصالته، ولی مضمون و دقت شاعرانه در حافظ اصالت داره. چی می گفت بلبل؟ می گفت که هات صبوح. حالا خیلی جالبا، بلبل دیشب میگفت صبوح را بیاور. این صبوحی هم که میگن بارها گفتیم هنوز جزء شبه. دوش مرغی به صبح مینالید، چون گفتیم صبحی که میگن یعنی سحر. هات صبوح حبو یا ایها سکارا. صبوح مقابل قبوغه، باده شامگاهی. قبوغه باده ای که صبح علریق به اصطلاح یا ناشتا میخورن، همون سلاسه غساله، اونو میگن صبوح. به صبوح در جای دیگه که رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. میگه که در حلقه گل و مل، یه حلقه ای درست کرده بودن، دور هم نشسته بودن، گل و مل در حلقه ای که اینها هم بودن. مل فکر نکنین از اتباع و مهملات ها مثل کتاب متابا، نه، مل یعنی شراب. در این حلقه بلبل هم بود و میخواند که هات صبوح. هات یعنی بیاور، هات صبوح، صبوح و بردار بیار. حبو، حبوب یعنی بیداری. حبو یا ایها سکارا، سکارا هم که سکر یعنی مستی دیگه، مسکر یعنی مست کننده. شراب رو بیارید ای مستان. غزل میبینید که بسیارم حالات خمریه و اشارات خمریه درش هست و میبینید که ملمم شد، یعنی فارسی عربی آمیخته است. این بیت و یه بیت دیگهش دوباره عربی هم داره. ای مستان شراب بیاورید، برخیزید و شراب بیاورید. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. آینه سکندر رو هم شوقی نوبر یه مقاله مفصلی دربارش نوشته، هم جای دیگه نوشتن، اصلا یه تحقیقی داریم درباره آینه به طور کلی در ادبیات فارسی، هم مرحوم استاد زریاب خویی در آینه جام یه مقاله دارن درباره آینه سکندر. و قدما معتقد بودن که یه آینه بود که ارسطو برای آگاهی از حال فرنگان بر سر مناره اسکندریه نصب کرد و این حالت مقعر داشت و حتی میگن کل عالم رو توش میدید و فرنگان فرصت پیدا کردن و یه شب اینو شکستن، چون به الامان بودن و از خلفای عباسی گفتن یکی از دشمناشو در یکی از همین آینه ها دید و شناخت و برای جنگ کردن. و حتی گفتن این آینه چون این حالت کانونی داشت، میگرفتن رو کشتی ها و میسوزوندنشون از فاصله خیلی زیاد و برای همین هم اون فرنگی ها شکندنش و باز به این سوزان بودنش تو دیوان خاقانی و کسای دیگه هم اشاره شد. میگم مطلب درباره این خیلی مفصله، این برای آینه سکندر که اونی هم که گفتم ابو جعفر منصور دوم خلیفه عباسیه که دشمنشو دید، ابراهیم ابن عبدالله. شبیه به این آینه هایی که سر پیچ ها عملان میذارن، حالا خیلی خیلی بزرگترشو. ولی جالبه که هم ناصر خسرو رفته این مناره اسکندریه رو دیده و میگه که آقا ما رفتیم اونجا نبود این آینه، و ابن بطوطه هم رفته میگه آینه نبود. و جالب اینجاست که یاقوت هموی میگه که مردم درباره این آینه حرف باطل و عراجیف زیاد میزنن، انگار اونم میگه رفتم نبود. و حالا اینکه کشتی ها رو میسوزونده و اینها، اینم بعید نیست از همین حرفایی باشه که بی خودی معروف شد و تو سر زبون ها افتاد. به هر حال سکندر یا اسکندر بعد از اینکه حمله کرد به ایران و ایرانی ها یه شکست مفتضحی خوردن، اصلا تغییر چهره داد در ادبیات ما و حتی پیغمبر شد. و این یه جور مکانیسم روان ناخودآگاه جمعی ایرانیان بود که بازم پیش اومده که از دشمنشون که شکست خوردن، اون دشمن خارجی ها از آن خود کردن و باش دوست شدن و اصلا گفتن از خودمون بود. تو قصه هم بعد اسکندر همین جور شد و اصلا گفتن که این پسر دارا بود و دارا همون داریوشه، داراب پسر دارا بود و گفتن اینا با داراب که برش انداخت اینا برادر بودن و اینا. و میگم اسکندر هم اصلا دیگه تبدیل به پیامبر شده و این آیین اسکندری در ادبیات عرفانی تبدیل به جام می شده و یه چیز رازآلود و با جام جم هم یکی دونسته شده. بنابراین میگه آینه اسکندر یا جام جم، کمان که تو از این نسخه هست آینه اسکندر جام جم هست، بنگر. میگه این آینه ای که گفتن وجود داره، این جام میه، بی خود دنبالش نگر. اگر چیزی میخوای بفهمی از احوال این عالم، بی خود نمیخواد بری این همه کار کنی و بخونی و اینا، نه همین جام می رو بردار و این به تو معرفت خواهد داد. تا احوال ملک دارا را بر تو عرضه بدارد و به تو بگه که چطور شد، چه بلایی سر این پادشاهان اسطوره ای با این عظمت اومد. اینو بارها عرض کردم، خب زمان حافظ که از تاریخ کهن ما اطلاع دقیق نداشتن و اینا رو اینجوری روایت کردن که در شاهنامه و اینا اومده. شاهنامه هم خب اینا با تاریخ نگاری امروز تقریبا هیچ چیزش درست نیست. این روایت که از تاریخ داره اینا اسطوره است اکثر میشه و اون وقت بخش تاریخی شاهنامه هم رنگ اسطوره به خودش گرفت. به هر حال میگه این در ستایش می نهایت که ادامه همون بیت قبل هم. و باز ببینین که این بیت ادامه بیت قبل، بیت قبل ادامه اینی که ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. حالا اینم بگم در نسخه خیلی جابجا شده ولی همین هم یه روند منطقی داره. و حالا میگه ای صاحب کرامت، کرامت رو ما با جمعش کرامات میشناسیم دیگه و ذهنمون میره رو کرامات صوفیانه و اینا، ولی کرامت یعنی جوانمردی و بخشش. و اینجا هم صاحب کرامت یعنی ای جوان مرد، ای کسی که بخشش داری. یه جور حسن طلب هم در این بیت هست، همون جوری که گفت نیکی به جای یاران، اینجا هم میگه تو که وضعت خوبه، تو که دستت به دهنت میرسه، به شکرانه سلامت. شکرانه مثل نظره، هم قبل از رسیدن به چیزی میتونی شکرانه بدی، هم بعد از رسیدن. شما میتونین اینا که اهل ریسکن یا میخوان خدا رو تو رو درواسی بندازن، همون وقت نظر میکنن، میگن که این مثلا اینقدر یه گوسفند میکشم همین الان میدم به فقرا که این کار درست بشود. اونایی که یه ذره اهل دو دو تا چهار تا بیشترین میگن نه، اگه درست شد حالا ما یه گوسفند هم میدیم. علکی میگن طرف نظر کرد که خرش خوب شه سه روز روزه بگیره برای اینکه خدا رو بندازه تو رو درواسی، سه روز روزه رو هم پیش پیش گرفت. روز سوم که روزه رو گرفت خرش مرد. گفت که خدایا این سه روزه که گرفتیم رفت، ولی ما رمزون بیاد من میدونم و تو. و حالا اینا اینجوری هست، شکرانه هم همینجور، به شکرانه این که تو در سلامت به سر میبری. سلامت هم عرض کردم سلامت جسمانی نیست، یعنی این که عافیت داری، مصیبت نداری. روزی تفقد قدی کن درویش بی نوارا. تفقد با فقدان و فقید و اینا هم ریشه است دیگه، گفتیم تفقد از تیر یعنی از پرنده ای که غایب بود پرسید: تو همی درویش بی نوا که من شاعر باشم یا هر درویش بی نوای دیگری؟ اون رو ازش تفقد کن. حالا باز این بیت در ادامه همونه: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. من نگفتم و حرفم حرف کمی نیست. آسایش دو گیتی فهمیدن و تفسیر و رازگشایی از این دو حرف. حرف یعنی عبارت. یک حرف صوفیانه بگویم، اجازت هست، یه عبارتی، یه جمله. این مضمونم از کلی قبل از حافظ بوده، کما اینکه سعدی میگه: ای ماه سروقامت، شکرانه سلامت، از حال زیر دستان میپرس گاه گاهی، و ترکیه کشیه ایلاقی، که ای کاش از این شاعر قرون اولیه زبان فارسی بیش از این شعر مونده بود. اونم میگه که راد مردی و مرد دانی چیست، با هنر طرز خلق، با هنر طرز خلق گویم کیست؟ آن که با دوستان بداند ساخت، و آن که با دشمنان تواند زیست. و واقعا ببینین هنوز این حرف کارایی داره، که با دوستان بداند یعنی بتواند بسازد، و با دشمنان هم بتواند بزید. دکتر حمیدیان هم باز شواهد زیادی از این بیت آوردن. این بیت قبل اون ای صاحب کرامت هم بگم که تو قزوینی در ردیف 11 یعنی به عنوان بیت 11 اومده، ولی الان ما جوری آوردیم که بعد از این بیت در حلقه گل و مل خب تایید اون سخن میشه. در کوی نیکنامی، حالا اینم ادامه همون داستان شراب و مستی و ایناست. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. نیکنامی یه کوچه‌ای بود، یه محله‌ای بود که نذاشتن ما از اونجا بگذریم. ببخشین دیگه، قضای الهی اینجوری بود: گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. این همون مغلطه‌ایه که تو حافظ گفتم به عمد بارها گفته که آقا این قضای الهی بود که ما اینجوری بشیم، کاری با ما نداشته باشیم دیگه. ما باشه، ما جهنمی مگه نیستیم؟ خب تو قرآن این همه گفته که خدا یهدی من یشا و یذل من یشا، هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی گمراه میکنه. همه اینا برای اینه که به یه عده‌ای بگی آقا سرتون از زندگی خصوصی بقیه بکشید بیرون و حواستون به خودتون باشه. اینجا هم همونو میگه که آقا ما نخواستیم یا میخواستیم نیکنام بشیم، قضای الهی اجازه نداد که نیکنام باشیم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت العذار. این بیتم کلی بحث سرش شده. گاهی بزرگان ما یه دقتایی دارن که این دقتا پدر همه رو در میاره. اولین بار مرحوم علامه بزرگ و بی نظیر ده خدا، باز به دلیل همون دقت فوق‌العاده‌اش، گفته بود این تلخ وش ناآشناس و این پسوند وش برای همانندی بیشتر در باره چیزای دیدنی میاد نه چشیدنی. مبصرات هست یا مبصرات، نه مزوقات، همون چشیدنی و دیدنی و چشیدنی. و استاد مینوی هم سهه گذاشت بر اینو، دکتر خانلری هم همینجور، و گفتن اصلا این تلخ وش به وش به اسم معنا نمیچسبه، و تلخ هم اسم معناست دیگه. و این غلط.
و استاد خانلری در تصحیحشون آوردن که اصلا بنتل عنب حالا که صوفی یا که زاهد، حالا البته گاهی دکتر خانلری میدونی چاپ اول تا سوم کلی موارد رو تغییر داد، ولی اینو آورد در متن به هر حال که بنتل عنب که زاهد ام الخبائثش خواند فلا. خب بنت العنب یعنی دختر انگور. بماند که یه دایی هم ایراد کردن که دختر انگور که میشه شراب نمیشه و اون ماء العنب، و سر اینم یه بحثای بیخوده در گرفت. ولی اینجا که پیداست که بنت العنب، عنب یعنی انگور دیگه، بنت هم یعنی دختر، بنت العنب یعنی دختر انگور. و گفتن خب از نظر ظاهری هم با ام الخبائث این بنت با اون تناسب داره دیگه، هم دو تاش ترکیب عربیه و هم این بنت العنب و اون ام الخبائث. این تا اینجا. همین اول من توضیح بدم که این بنت العنب تو سه نسخه از هم بیشتر نیامده، ولی فکرم نکنم که چیزی باشه که کاتبا از خودشون در آورده باشه. تصور من اینه حافظ اول گفته بنت العنب و بعدن کرده آن طرفش. استاد شفیکت کنی هم یه مقاله نوشتن و همینو تایید کردن و میگن در کمال روند زیبایی شناختی حافظ، با اینکه اون اول با اون تناسب داره، ولی خب ترکیب زیبای تلخ وش کجا و بنت العنب یه ذره بعد آهنگ و بعد ادا کجا، و بعدم این تناسب که حالا یه ذره بیتم عربی معابش کرده، که البته اون مصرع دوم کاملا عربیه، اینو حافظ بعدن تلطیفش کرد و ایشون باز جوابم دادن که آقا تلخ وش که میگین نامعنوسه و اینا، گفتن ما شیر وش هم داریم، گفتن در کتکن به چیزی شیرین طور میگن شیر وش، و اصلا خود شیرین هم یعنی چیزی که مثل شیر باشه دیگه، شیرین. حالا ما شیری و عنوان رنگ به کار میبریم و شیرین رو به عنوان مزد، شیرین هم به همون از شیر گرفته شد. و مهمتر از اون، اگر نسخه می داشتن حدود 30 نسخه آن تلخ وش داره، یعنی اینجوری نیست که یکی اینو ساخته شد ساخته باشه. و کلی باز سر این مقاله نوشتن و عده ای رد کردن و گفتن آقا تلخ وش درست نیست و فلان و اینا و اصلا نیامده. و اولا که یه شاهد پیدا شد، حالا من بعدن دیدم، یعنی اینو جداگونه راستش نوشته بودم، بعدن دیدم دکتر حمیدیان هم پیدا کردن اینو و دیگه منم از قول ایشون نقل کردم که میگه مولوی ای جان شیرین تلخ وش بر عاشقان هجر کش، در فرقت آن شاه خش بی کبر با صد کبریا. این از این، یعنی این تلخ شاهدی که من چند روز پیش کدام پیدا کردم و بسیار خوشحال شدم، در یک کتاب در واقع کلامی شیعیه که مال قرن 6 و 7، مال محمد ابن حسین رازی، و یک کتاب دیگه هم داره تبصرت العوام، و بعدن هم معلوم شد اینا یه نفره و یه آدمه و این. این قرن 6 و 7 حدودای کمال اسماعیل بوده، همون موقعی هم که کمال اسماعیل مرده و کشته شده اینا مرده، و یک قرنی پیش از حافظ میشه. اتفاقا در یه بحث کلامی اینو میگه از صفحه 162، این چاپ شده آقای محمد شیروانی، چاپ خنده داری هم هست، خودش چاپ کرده و اولش کلی به شاه فحش داده و عکسشو با شهید رجایی گذاشته و این تو کتاب خونه کار میکرده ایشون زمان شاه، و کلی یه صفحه جداگونه با خط خودش نوشته فوش داده کلی به رژیم شاه خیلی جالبه این کتابی هم که چاپ کرد. حالا اونجا میگه که در جواب به یه نکته ای که گفته این ازرائیل دشمن ماست، میگه پس ملک الموت عدو شما باشد که خدا او را موکل کرده است و قبض ارواح شما و آن جمله خلایق و مادران و پدران که داروهای تلخ وش به کودکان دهند از بهر مصالح ایشان باید که ایشان را دشمن دارند از بهران. میگه پدر و مادر با اینکه بچه‌ها اینا وقتی دارو تلخ بهشون میدن با بچه دشمن، با باباشون با مادرشون دشمن میشن، ولی برای مصالحشون داروهای تلخ وش میدن. و دیگه این به نظرم یه شاهد اصلا شواهدو جمع کرد. البته دکتر محمد رازگو اصلا یه کتابی دارن تلخوش، تلخش، تلخوش که سالها هم هست چاپ نشده و نایاب و خود منم خیلی دنبالش گشتم که مجموعه یاد داشتشون در مورد حافظ و اینا رو اونجا آوردن. بعدم تو همین کتابی که اخیراً دوباره چاپ کردن در باره حافظی دو جلدی، اونجا هم دوباره این بحث رو پی گرفتن و اولا یه چیزی نقل کردن از مرحوم رکن الدین همایون فرخ که ایشون گفته اصلا وش پسوند اصلا نیست، به صورت یه واژه مستقله به معنی خوب و خوش. و این بیت آوردن که باد اگرچه خوش آمد و دلکش بر حد از بگذرد نباشد وش. و گفتن این وش به معنی همین خوش و ایناست. من تو این دوتا چاپی که داشتم از چاپ مدرس رضوی و چاپ خانم حسینی انتشارات نشر دانشگاهی دوتا نگاه کردم، اینا به این صورت بود بر حد از بگذرد نباشد خش، و اصلا وش اونجا نیامده بود که یه هویشون یه لغت از خودش در رو برده اصلا که این به اومانی. اگر مستندشون فقط همین یک کلام است که اصلا این پراپایه‌ای نداره. ولی آقای راستو میگن که این تلخوش تلخ خوشه و مثل بسیاری از کلماتی که تو هم ادغام میشه، مثل بادام مغز که میگیم بادام مغز، و خیلی کلی کلمه اینجوری ما داریم، مثل شب پره که میگیم شب پره، و مثل دوست تر که میگیم دوست تر، و کلی شواهد دیگه. ایشون گفتن اصلا این تلخوشه و تلخ خوشه و بعدن به این صورت در اومده. حالا اینم یه نظریه، ایشون بارها مقاله در این مورد نوشتن، هم در یادداشت‌های حافظنامه آوردن اینا، هم بارها در مجله ادبستان، بعد تو همین کتاب دیگه به صورتی پیوست این آوردن. ولی که حالا اینم یه نظریه که شواهدی بیشتر میخواد، البته ایشون خودشون کلی شاهد آوردن، ولی اینجا به هر حال تلخ وش و به خصوص ما اون شاهدی که ما پیدا کردیم تلخ گونه یا حتی بسیار تلخ میتونه باشه. اون تلخ وش چی چیه؟ شراب دیگه. جای دیگه هم گفته شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش. شراب تلخ مقابل شراب شیرینه، برخلاف چیزای دیگه شراب تلخش خوبه، چون شراب شیرین به این معنیه که تخمیره، اون قنده که تخمیر میشه الکل میشه دیگه. شراب اگه شیرین باشه یعنی هنوز قند داره، هنوز همه قنداش به هر دلیلی تخمیر نشده، بنابراین شراب شیرین مونده و الکلش کمه و اصلا مزهش خوب نیست و اینا، بنابراین شراب تلخ اصالت داره. و اون تلخ وشی که صوفی یا زاهد، باز زاهد تو چند تا نسخه هست و من تصورم اینه زاهد و یا حافظ یه جایی به مصلحت تغییر داده یا اینی که کاتبا اصلا تغییرش دادن، اگر از ضبط اصیل همونه که صوفی. این صوفی که گفته که خمر ام الخبائث، اشاره به حدیث نبوی داره که الخمر ام الخبائث و من شربها لم یقبل الله لم یقبل الله منه صلات اربعین یوما و ان مات و هی فی بطنهی مات میتتن جاهلیه. شراب مادر همه پلیدی هاست، خبائث جمع خبس دیگه، مادر همه پلیدی هاست، و کسی که شراب بخوره تا 40 روز صلاتش نمازش قبول نمیشه، و اگرم بمیره و توش کم شراب باشه مرده جاهلی مرده، یعنی مثل کافران دوران جاهلیت مرده. خب این حدیث، حدیث نبویه، یعنی از پیغمبر روایت شده. خب خیلی تنده دیگه، تو بگی اینی که صوفی گفته اینجوریه برای ما اشها لنا و احلا، حالا احلا یعنی شیرین تر، و اونایی که میگن تلخ وش بهتره که منم همونو میگم، به جز زیبایی کلمه تلخ وش، تلخی با اون احلا، احلا یعنی شیرین، اون تلخه ولی در کام ما از بوسه دوشیزگان شیرین تر است. قبله یعنی بوسه، مقبل یعنی بوسند جزا و مقبل الاستزرات تو مرزبان نامه هست، حالا معنیش نمی کنم، خان بریم ببینیم. کسی که است را ببوسد پاداشش زرات، حالا این دوتا کلمه را اقلا بریم ببینیم. به هر حال میگه اینی که صوفی گفته که پاداش که عمر ملخبائسه برای ما از بوسه دوشیزگان حلال تر است و در واقع شیرین تر است، احلا یعنی شیرین تر. حالا جالبم هست دوتا امر حرام رو با هم مقایسه میکنه و استدلال حق به جانب میاره، شعر رندانه که میگه همینا، که برای ما که از اون شیرین تره، از چه چیزه؟ از بوسه دوشیزگان که خود اونم ازارا، ازرا یا ازرا یعنی باکره دیگه، دوشیز. اینم باز کلی دربارش چیز نوشتن، دکتر زهرین کوب نوشته که احتمالاً حافظ نمیدونسته این حدیث حدیث نبوی، اگه نه اینجوری، چون برای ما یه ذره عجیبه ترک ادب شرعیه اینجوری حرف زدن، گفتن لابد نمیدونسته. خب دکتر حمیدیان درستی جواب دادن که آخه مگه میشه حافظ ندونه، حدیث مشهوری بوده. دکتر مرتضوی نوشتن که خب قبل از حافظ اینو عطار روایت کرده، بس کسا کس خمر ترک دین کند بیشکی ام الخبائث این کند. گفتن منظورش از صوفی عطار بوده، که عطارم صوفیه، که میگم بازم اولا که عطار از قول خودش که نگفته که، و توجیه نمیشه خلاصه، و شیطنت حافظانه است واقعا، و همونی که ما عرض کردیم حافظ یه مقداری دین و ایمانش میلنگیده، یا حداقل اینقدر اتفاقا ایمان داشته که نمیترسیده از اینی که حالا با اینها دیدین، اینایی که خیلی متشرعن گاهی یه چیزایی راحت ترن انگار با خدا و با مقدسات، و من حتی از اون جهنم میتونم اینو بفهمم. و مرحوم مهدوی دامغانی گفتن که خب ما حدیث موقوف داریم که از صحابه روایت شده، یا مقابلش حدیث مرفوعه که از پیامبر روایت بشه، و گفتن که لابد حافظ فکر کرده این موقوفه و از صحابه چیز شد، و صوفیه به عثمانم میگن صوفی و منظورش اینا بوده، ولی اینا خلاصه ماسمالیه. به نظرم حرفشو خیلی گزنده زده، و برای همینم مصرع دوم و عربی گفته که از دسترس عوامم خارج کنه، که نفهمن چی گفت. حالا بقیهش اشها شهوه و شهوت و اشتها از همین ماده است، یعنی میلنگیستر. احلام از حلو میاد و حلاوت و حلوا، حلوام یعنی چیز شیر، برای ما میلنگیستر و شیرین تر از بوسه دوشیزگان اینی که صوفی گفته ام الخبائثه، ما که دوست داریم. و میگم بیت خیلی گزنده و تندیه، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی. دوباره این حرفم ادامه همونه، میگه توصیه من اینه، چون خود حافظ چند باری گفته شاهدان در جلب و من شرم سار کیسم، بار عشق و مفلسی صعب است و میباید کشید. حتی اشکال کردم که عیش پول میخواد، چجوری در هنگام تنگ دستی در عیش بکوشی؟ خب نکتش اصلا قشنگیش به همینه، برای همینم گفتن که این باید عشق باشه. اتفاقا نیساری هم عشق برده، در عشق کوش و مستی، ولی اون فقط دوتا نسخه داره و همین در عیش کوش و مستی درست تره. و نکته دیگه این کیمیای هستی، کین کیمیای هستی، یعنی که این کیمیای هستی، کیمیای هستی و استعاره از این گرفتن که، یعنی دکتر هروی اینجوری معنی کرده که هستی که مانند کیمیاست گدا را روز قارون میکنه. و آقای راستگو در نشر دانش مقاله نوشتن کلن این غزل، شاید یه نمیدونم بگم شاید 100 تا مقاله در روش نوشته شده باشه جمع، و چندین روز هم من با اینکه خیلیشو خونده بودم ولی چندین روز مشغول این مقالات بودم که دوباره اینا رو بخونم و نگاه کنم که حضور ذهنی بیشتری داشته باشم. به هر حال ایشون نوشتن که این کیمیای هستی ارجاع به همون عیش و مستی و شراب داره، شراب رو میگه، مستی رو میگه کیمیاست. کیمیا چه چیه؟ شیمی دیگه، شیمی اصلا کلمش هم همین کیمیاست. میخواستن ماهیت جواهر رو، جوهرها رو، اینا رو تغییر بدن، مس و طلا کنن، و همینا بعدن شاخه اصلی علم شیمی رو تشکیل داد و به صورت علمی در اون خاک و زر کنن. حالا جالبه مس و طلا هم از یه نوع انا، یعنی معدن های مس طلا هم داره، انا بیشترین طلای ایران هم از همه معدن مس سرچشمه دارن. و کیمیای هستی همون شرابه که اون وقت حالا بحثش بود، میگه ولو اینی که تنگ دست بودی و در تنگ دستی عیش دشوار است، بازم در بکوش در همون عشق و عیش و مستی، چرا که این شراب، این کیمیای هستی خودش باعث میشه گدا قارون بشه. چه جوری باعث میشه؟ اینو توضیحش رو جای دیگه داده، میگه خوشا آن دم که از استغنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیر. مستی به تو یه استغنای میده که دیگه اینا هیچ کدوم به قول امروزی ها به کفشت هم نیستن، اعتنایی بهشونه میکنی و اینجوری گدا قارون میشود. اون وقت جالبه میگن کیمیاگری اصلا کار قارون بود و قارون تونست خاک و تبدیل به طلا کنه و اینقدر ثروت بیاندوزه. قارون پسر خاله موسا بود و این قارون کند گدارا واقعا هم همین جوره، یعنی قارون چیزی نداشت، کیمیا یاد گرفت، قارون شد. ولی حافظ میگه اگر میخوای قارون بشی اونجوری نیست، با کیمیاگری نیست، کیمیا همین شراب. یه نکته ای هم بگم، چند تا نسخه داره این در باده کوش و مستی یا در باده پیچ و مستی، بپیچ در باده. این پیچیدن در چیزی رو ما این دوستی داشتیم، پسر عموی آقای مظاهری، مرحوم بهروز مظاهری، ایشون قند داشت، به شوخی میگفت که دادا بستنی مثلا گرفتم و پیچیدم توش، یعنی حسابی مشغول شدم. مولوی هم میگه در عاشقی پیچیده. و شعر یه ذره بی ادبانه هم داره سعدی که در مذمت بنگ و حشیش و مدح می میگه از می طرب افزاید و مردی خیزد و از طبع گیاه یا علف، دیگه علف بهش میگن امروز هم، یا حشیش یا گراس، حشیش هم به همون معنی گراسه دقیقا و معنی علف، و از طبع گیاه، گیاه فارسیشه، خشکی و سردی خیزد، در باده سرخ پیچ و در، حالا از جا مؤدبانش رو نوشتن در باده سرخ پیچ و در روی سپید، اون یه چیز دیگه یه سپید گفته، در باده سرخ پیچ و در سپید، سپید که از خوردن سبزه، یعنی سبزک یعنی همون علف، روی زردی خیزد، قبلا میخوردن اینا رو دیگه. حالا این در باده سرخ پیچ این همینه که تو چند تا نسخه هست که در هنگام تنگ دستی در باده پیچ و مستی، که خیلی هم قشنگه انصافا. خب این بیت ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند رو حافظ دو جور روایت کرد. استاد مزاری باز یه مقاله داشتن در مجله آینده، بعدن در این کتاب حافظ شناسی هم چاپ شد اون مقاله، و اونجا هم ایشون اشاره کردن که به قول امروزی ها حالا اون موقع این دگرسانی رایج نبود، این دیگر سروده همون بیته که ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را، یا گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را، که ظاهرا اون دومی حافظ بعدن کنار گذاشته و همین اولی رو آورده. باز این ترکان پارسی گو در بعضی نسخه هست که مثل قزوینی و خانلری هم همینا رو بردن که خوبان پارسی گو. خوبان پارسی گو هم درسته و نسخه هم زیاد داره اتفاقا، یعنی خیلی بیش از ترکان پارسی گو داره، ولی مثل که همین ترکان پارسی گو حداقل من اگر حافظ بود مجابش میکردم که اگرم نگفته، اگرم کار خودش نیست، همینو بیاره، چون ترک میدونید که ترک، چون ترک ها زیبارو بودن دیگه، بعد ترک به معنی زیبارو به کار رفته، مثل تو انگلیسی که گورجس به معنی زیبا، یعنی گرجستانی، یعنی که گرجن، و ترکان پارسیگو یعنی کسانی زیبارویانی که پارسیگو هم هستن. اون وقت سر این پارسیگو یه تعویل رایجی هست و اون اینی که میگن که تو جاهز هست این، و اولین بار دکتر غنی اینو نوشت. ببینین اگر کسی لهجه داشته باشه در حرف زدن، در عربی بهش میگن لحن، و جاهز گفته لحن زیباست. آدم ها با لهجه حرف بزنن، یه زبانی ها به خصوص زبان بیگانه باشه براشون، ما هم خوشمون میاد، مثلا یه انگلیسی که فارسی حرف میزنه خوشمون میاد. میگه این ترکانی که پارسی میگن اینا عمر میبخشن به آدم. استاد مزاری در اون مقاله میگن یکی از معانی پارسی غزله، و این نکته خیلی جالبیه، جای دیگه هم اشاره نکردن، و از این شرح مثنوی جواهر الاسرار آوردن که چند جا مثلا از مثنوی بیت آورده، بعد که خواسته از غزلیات روایت کنه میگه و در پارسی گوید، یعنی در غزلیاتش میگه، و اون وقت هم شعر یه معنی دیگه ای هم میگیره، به خصوص که آخر غزلم اومده، یه جور خودستایی هم درش هست، یعنی ترکانی که غزل حافظ دارن میخونن، ترکان غزل سرا، غزل کی؟ غزل حافظ. و تناسب دیگه ای که ترک داره اینه که پارسا به معنی پارسی هم فراون اومده، حالا هم پیران پارسا که اینم باز چیز داره، رندان پارسا، ولی همین پیران پارسا که خب خیلی قشنگ تر، هم به جهت هم آغازی پیران و پارسا و پارسی، هم اون تناقضی که گفتن رند که پارسا نمیشه، هرچند اون حالا اینجا موضوعیتی نداره، جوابش هم دادن، ولی ما پیران پارسا رو برگزیدیم. و این ساقی بده بشارت پیران پارسا را یه جور بشارت برعکس هم هست، یعنی بشارت بده که زهدشون داره برباد میره، چون این ترکان پارسیگو میخوان راه زن دین و ایمان باشن. حالا اینجا گفته عمر میبخشن، برای همین بهشون بشارت بده که عمرتون درازتر هم میشود. پیر دنبال عمرش تموم شده، میگه به این پیران پارسا بشارت بده. اما پارسا به معنی پارسی هم هست و خب اینم زیبایی اینو مضاعف میکنه. و اون بیت گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، دیگه این پارسی بخواند حتما یعنی این غزل. اون وقت این پارسی یعنی کدوم پارسی؟ کدوم غزل؟ غزل من حافظو. این پارسی، این شعری که گفتم، میگم ظاهرا معدن حافظ این غزل بر این بیت برداشته به جاشون آورده، ولی اینم حتما کار خود حافظه که گر مطرب حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آورد. رقص و حالت، حالت هم به معنی همون رقص، جای دیگه هم داره، چون صوفیان به حالت و رقصن، مبتدا ما نیست، هم به شعبده دستی برابر. در رقص و حالت آورد پیران پارسا را، که میگم اینم خیلی زیباست که پیر به رقص و حالت در خواهد آمد. دکتر انوری هم نوشتن که همین ترکان شاعرانه تره، چون خوبان شیراز که فارسی حرف میزنن، اونان که حرف بزنن جالب میشه. هرچند آقای سیاوش پرواز، که من نمیدونم این اسم مستعاره یا نه، یه شعری از نظامی آوردن مال لیلی و مجنون. این شعر برای اینه که این پان ترکایی که میگن نظامی اینا رو به ترکی گفته و ترکی بوده و فلان، اینا خیلی خوبه. میگه ترکی صفتی یا ترکان صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. و حالا ایشون اینا از اینجا رد کرده، ولی اون به نظرم ربطی به این کار نداره. و اینجا همین ترکان پارسی بود خیلی زیباست و خیلی هم درسته. یه بیت دیگه که هست اینه که سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. سرکشی مکن که تو را از غیرت می سوزاند، بسوزد، از غیرتت بسوزد. و ما امروز یه جور دیگه می فهمیم، برای اینکه گیج نشین نمیگم چه جوری می فهمیم، ولی اونجوری نیست. از غیرتت بسوزد یعنی تو را از غیرت خود می سوزاند، بسوزد یعنی می سوزاند. دلبر که موم، که سنگ خارا با اون شدت و حدت و سفتی، در کفش مثل مومه. سنگ در کف یار، در دست یار مانند موم می شود. و تو هم سرکشی مکن که همون دلبر اون وقت رو از غیرت خود خواهد سوزاند. چجوری؟ مثل شمع. حالا چرا موم ها میگه؟ برای اینکه شمعای قدیما از موم درست میکردن. اصلا مشمع یعنی شمع آجین، که ما میگیم مشمع، شمع میریختن رو پارچه که آب بهش نفوذ نکنه و برای جایی که بارون و اینا زیاد بود. حالا بعد شده مشمع و به پلاستیک گفتم، خیلی هم قشنگه، یعنی یه کلمه فرنگی اضافی وارد نکنم. حالا مشمع هم عربیه، ولی ببینین مشمع در زبان فارسی به همزیستی رسیده، شده مشمع. و تا این اواخر هم من میشنیدم میگفتن یه مشمع بده، ولی دیگه انگار بی کلاس شده و همه میگن پلاستیک بده، در صورت که مشمع خیلی هم قشنگ. و شمع و موم رو برای همین آورد، میگه دلبر سنگ در کفش مومه، و اگر سرکشی کردی، حالا سرکشی مال شمع هم هستی که این شعلش هی میره بالا، تو رو میسوزونه همون جوری که شمع رو میسوزونه، همون جوری که سنگ در کفش مومه. حافظ به خود نپوشید این خرقه میآلود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما رو. به خود یعنی با اختیار خود و به هوش و در حالت هوشیاری، یعنی بی خود بود، از خود بی خود شده بود. حالا این به خود نپوشیدم دوباره خیلی رندان است، یعنی ما رو مجبورمون کردن، جامعه مجبورمون کرد، خانواده مجبورمون کرد، جو اجتماع مجبورمون کرده که خرق پوش باشیم، یه لباسی غیر از دیگران بپوشیم. نمیدونم والا، به هر حال که حافظ به خود نپوشید. اما حالا ببینین، شیخ پاک دامن که با خرق مخالف نیست، حافظ یه جوری میگه، میتونست بگه این جامعه میالود، میگه این خرقه میالود، شیخ مشکلش با توی که می زدی. توجیه حافظ یه جور رندی توش هست که انگار حالا ما اصلا دلمون نمیخواست در این کسوت در بیاد، به خود نبودیم. اون وقت به خود نپوشید یعنی مست بود و پوشید. این دوباره خودش عذر بدتر از گناه. و ای شیخ پاک دامن، این شیخ پاک دامن هم به طنز و تسخر و مسخره میگه که باشه تو حالا پاک دامنی، مام آلوده دامن، حالا ببخشید دیگه ای شیخ پاک دامن، معذور دار ما رو ببخش، عذر ما رو بپذیر، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، معذور بده. این دو بیت هم یادم رفت که بخونم برای پارسی، از مونس الاحرار که در همون مقاله که گفتم اومده، میگه نگار منان خوب ترک سرایی، که دلها رو باید به بربط سرایی، هران گه کجا آورد پارسی ها، نماند عبا هر کسی، یعنی با هر کسی، نماند عبا هر کسی پارسایی، با کسی پارسایی نمیماند. یه نکته ای هم که اینم من نیدم جای اشاره کنن، اینقدر من حاشیه این غزل و چیز نوشتم که گاهی بعضیاشو گم میکنم، اینم تا جا که میدونم قبلا اشاره نکردن که پیران، یه لحظه پیران ویسه رو به یاد میاره که با ترکان تناسب داره. این غزل غزل پر نکته ای بود و به نظرم به خصوص بچه هایی که دانشجو ادبیاتن یه بار دیگه هم اینو گوش بدن بد نباشه. باشه تا همینجا.